ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی تایر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و شمال از ولایت‌های همجوار آن خبر دادند. در اعلامیه آمده که نهادهای امنیتی حکومت طالبان این عملیات را برای نابودسازی دزدان، آدم ربایان و آنچه که طالبان بدون توضیح بیشتر عناصر شرور گفتند به راه می‌اندازند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امیدوار است که جناح‌های درگیر جنگ در اوکراین به زندگی محصولان و مسافران افغان در آن کشور توجه کنند. این وزارت در اعلامیه امروز در مورد تلفات احتمالی غیر نظامیان در اوکراین ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه از طرف‌های درگیر جنگ خواسته شده است که تنش موجوده را از طریق گفتگو و راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی ویدیویی امروز گفت که تا حال 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی در حملات روسیه در اوکراین کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. سازمان صحی جهان WHO درباره وضعیت اضطراری صحی احتمالی در اوکراین به دنبال حمله روسیه به آن کشور ابراز نگرانی کرده است. دفتر منطقه‌ای WHO برای اروپا در بیانیه امروز گفت که عمیق‌ترین نگرانی خود را در زمینه مسئولیت سلامت و رفاه همه غیر نظامیان که از بحران در اوکراین متاثر شدند تکرار می‌کند. حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی می‌داند و می‌گوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. سپی غلام مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان می‌گوید نیروهای امنیتی آنان در پی شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها هستند. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد برای کودکان یونیسف بار دیگر میگوید که انتظار می‌رود حدود 3,200,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان در سال جاری میلادی با سوء تغذیه مبتلا شوند. این نهاد قبلا هشدار داده بود که اگر میزان کمک‌های بشری افزایش نیابد بیش از 1,000,000 کودک دچار سوء تغذیه شده و جان‌هایشان در خطر خواهد بود. دور نهایی رقابت‌های لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به جای سنت پیترزبورگ روسیه در شهر پاریس پایتخت فرانسه در ماه می برگزار خواهد شد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا امروز جمعه اعلام کرد که تصمیم در این باره به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین اتخاذ شده است. این تصمیم که خیلی انتظارش می‌رفت در جریان نشست کمیته اجرایی یوفا گرفته شد. اتحادیه فوتبال اروپا در بیانیه امروز گفت که این نهاد از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به خاطر حمایت شخصی و تعهدش در زمینه انتقال معروفترین بازی فوتبال باشگاهی اروپا در زمان بحرانی با آن کشور سپاسگزاری و قدردانی میکند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. طالبان می گویند عملیات تصفیوی را در اطراف کابل شروع کردند. تحولات اخیر در بحران اوکراین. وضعیت افغانهایی که در اوکراین در شرایط کنونی بسر می برند. وزارت صحت طالبان در مورد کشته شدن کارمندان واکسین پولیو چی می گویند؟ از پیام‌های شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شرمندگان را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و شماری از ولایت‌های همجوار آن خبر دادند. در این اعلامیه آمده است که نهادهای امنیتی حکومت طالبان این عملیات را برای نابودسازی دزدان، آدم ربایان و آنچه که طالبان بدون توضیح بیشتر عناصر شرور گفتند به راه می‌اندازند. در این اعلامیه گفته شده است که در این عملیات‌ها به غیر نظامیان آسیب نخواهد رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک اعلامیه تازه طالبان که روز جمعه نشر شد آمده است عملیات پاکسازی برای نابودسازی دزدان، آدم ربایان و آنچه که طالبان بدون توضیح بیشتر عناصر شرور گفتند به راه انداخته می شود. در اعلامیه گفته شده است که به غیر نظامیان آسیب نخواهد رسید، اما یک تن از باشندگان کابل که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش نوشته شود به رادیو آزادی می گوید گواه چنین رویداد از سوی طالبان بوده است.
در هر چهارایی چند تا چک پوینت جور کردند و خانه ها را تلاشی می کردند. همراهشان یک پلیس زن هم بود، آمدن خانه ما را بدون اجازه تلاشی کردند. از قلعه فتوله تلاشیش خلاص شد، طرف صلیب کاروان شروع کردن تلاشی کردن و فکر کنم طرف سمت قلعه فتوله تلاشیش خلاص شد.
طالبان در حالی به شمول کابل از آغاز عملیات تصفیه‌ای در کابل و ولایات خبر می‌دهند که به تازگی پنجشنبه جبهه مقاومت ملی جبهه مخالف طالبان ادعا کرده است که حمله های را بر طالبان انجام دادند. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر خود نوشته است که ساعت 9 شب گذشته سربازان جبهه مقاومت ملی در منطقه بلبل و ولسوالی کوهستان و ولایت کاپیسا بر طالبان حمله کردند که در نتیجه 7 طالب کشته شدند. اما وی در مورد 2 حمله دیگر معلومات ارائه نکرد. اما وزارت دفاع طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال گروه به نام تحریک ملی برای آزادی افغانستان ادعا کرده که علاوه بر غزنی و ننگرهار به تازگی فعالیت‌هایش را در برابر طالبان در ولایت کنر هم شروع کرده است. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این تحریک یک تحریک خیالی است.
بعضی تحریک های خیالی با وجود می آید، چیزهای هم در خیال و ذهن خود می پرورن، ولی هیچ کدامشان تهدید جدی تلقی نمی شه و ما تمام خاک افغانستان رو در کنترل خود داریم و در رابطه با دفاع از خاک خود، میهن خود، سرحدات خود هیچ کنه بی تفاوت نیستیم.
با تمام شدن فصل سرما و گرم شدن هوا ترس این وجود دارد که یک بار دیگر در افغانستان جنگ آغاز شود. پیش از این هم جبهه مقاومت ملی از آغاز حملات ضد طالبانی در فصل بهار خبر داده بود که از این سبب مردم ولایت شمال افغانستان بسیار نگرانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما می پردازیم اکنون به مهمترین مسئله جهانی. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد دومین روز شد. رئیس جمهور اوکراین گفته که به تنهایی از این کشور دفاع می کنند. ولادیمیر زلنسکی خواستار کمک بیشتر غرب شده است. در همین حال قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روی گام‌های بعدی در پیوند به تحولات اوکراین امروز بحث کنند. ستار فروغ فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
کیف پایتخت اوکراین امروز هدف حملات راکتی روسیه در حال قرار گرفته که نیروهای اشغالگر به سمت حومه‌های این شهر در حال پیشروی‌اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از غرب خواسته است که برای کمک با کشورش اقدام بیشتر کند. او گفته است که تحریم‌های اعلام شده کافی نیست. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی امروز گفت که به تنهایی از کشور خود دفاع می‌کنند.
مهم نیست چند بار امروز با رهبران صحبت کردم. چیزهای زیاد شنیدم. نخستین حرف آنان این است که از ما حمایت می‌کنند و من از هر ملتی که با اوکراین عملاً کمک می‌کند و تنها سخن نمی‌گوید تشکری می‌کنم. اما نکته دوم این است که ما در دفاع از کشور خود تنها هستیم. کی حاضر است در کنار ما بجنگد؟ هیچ کس. کی حاضر است ضمانت بدهد که اوکراین عضو ناتو خواهد شد؟ همه می ترسند.
در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید در صورت که اردوی اوکراین تسلیم شود روسیه آماده یک گفتگو است. لاوروف گفت که نیروهای اشغالگر تلاش می کنند تا اوکراین را به گفته او از ظلم آزاد کنند. رئیس جمهور اوکراین گفته است که نیروهای روسی مناطق ملکی را هدف قرار می دهند و از 3 استقامت پیشروی کردند. گزارش ها از درگیری میان نیروهای روسی و اوکراینی در منطقه آبولون شهر کیف حکایت میکنند. اردوی اوکراین اما گفته که قوای روسی از شمال و شمال شرق به کیف نزدیک میشوند. در همین حال وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نشست اضطراری را درباره تهاجم روسیه بر اوکراین امروز برگزار میکنند. دیپلومات ها گفتند که این نشست ساعت 3 پس از ظهر به وقت اروپای مرکزی آغاز خواهد شد. با گفته آنها در نشست روی موضوعات از جمله گزینه‌های بیشتر برای حمایت از اوکراین و برخورد بعدی اتحادیه اروپا با روسیه بحث خواهد شد. یک روز پیش رهبران اتحادیه اروپا روی یک بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه توافق کردند. این تحریم‌ها سکتور مالی و انرژی روسیه را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین گفته است که تا حال 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی در حملات روسیه کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند.
گزارشی بود در مورد این که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد دومین روزش شد و رئیس جمهور اوکراین گفته که به تنهایی از این کشور دفاع میکنند. در همین حال یک تعداد افغانهایی که از افغانستان به اوکراین رفتند تحت شرایط ناگوار به سر میبرند. یک تعدادی از این افغان‌ها تازه مهاجر شدند و یک تعدادی از گذشته در اوکراین زندگی می‌کردند. تأثیرات جنگ را با آن در این گزارش بررسی می‌کنیم.
شعله‌های جنگ در اوکراین سرنوشت پناهجویان افغان در این کشور را به خطر مواجه کرده است. کسانی که از جنگ در افغانستان فرار کرده و در جستجوی زندگی آرام به اوکراین پناه بردند، اما بیخبر از آن که آنجا نیز آرام نخواهند بود. وسیم 6 ماه پیش در جریان تخلیه فوری شماری از افغان‌ها همزمان با حکومت طالبان افغانستان را ترک کرده و به اوکراین پناهنده شد. او در کمپ مهاجران در کیف مرکز اوکراین است و دو روز است با صدای انفجار از خواب بیدار می‌شود.
یه دسته راکت زدن از 5 صبح کلاگی در این لاگر بیدار است. در کلاگی نیم کلای خود جمع کردن میرن که طرف مرز بدون طرف مرز کلاگی. اگر جنگ شد تلفون خاموش میشه، اینترنت خاموش میشه، وضعیت خوب نیست اینجا، حالت زیاد خراب است.
عبدالرب بایانی پناهجوی دیگر افغان در اوکراین امروز صبح از ترس حملات راکتی روسیه در کیف همراه با خانواده‌اش این شهر را به مقصد رومانی ترک کرده است.
مدام مرزا بسیار زیاد بیروبار است، ازدحام زیاد است، مشکل است، ماشینا 5-10 کیلومتر در قطار هستند، منتظر خروج هستند از اوکراین و یک سلسله از سرام سیمگی ها وجود داره بینشان. من دیگه همراه همسرم هستم، 5 طفل دارم. دیروز به خاطر طفلاک اینا میسر صدای انفجارات نشدن، خواست به این خاطر انتقال کردیم اینجا برامده بگرد.
آژیر خطر جنگ همزمان با حملات روسیه در اطراف شهر کیف دیروز در این کشور به صدا درآمد. همزمان موجی از شهروندان این کشور مناطق تحت خطر را به مقصد مناطق امن‌تر و یا هم کشورهای همسایه ترک کردند. اما سرنوشت افغان‌های گیرمانده در میدان جنگ چه خواهد شد؟ وزارت خارجه حکومت طالبان امروز جمعه در بیانیه‌ای از طرف‌های جنگ در اوکراین خواست تا متوجه امنیت و سلامت پناهجویان افغان در این کشور باشند. این وزارت همچنان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از روسیه و اوکراین خواست تا مشکلاتشان را از راه گفتگو حل کنند. در کنار آن برخی دیگر افغان‌های مقیم در اروپا در تلاش نجات جان افغان‌های گیرمانده در اوکراین هستند. سهرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم در صفحه توییتر خود از افغان‌های گیرمانده در اوکراین خواست تا برای انتقالشان به مکان‌های امن با او در تماس شوند.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه‌ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
رئیس عمومی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید هدف از سفرش به افغانستان نظارت و ارزیابی وضعیت بشری از نزدیک است. رابرت ماردینی این موضوع را در دیدار با مسئولان هلال احمر افغانستان در حال مطرح کرده که سکرتر جنرال های صلیب سرخ فنلند و دنمارک هم با او حضور داشته است. جزئیات را در این گزارش مشنوید.
رئیس عمومی کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید آنان جوامع ملی را هم تشویق خواهند کرد تا برای یاری رساندن به افراد نادار با آنان کمک‌های بشردوستانه ارائه کنند. رابرت ماردین این موضوع را روز چهارشنبه در دیدار با مولا نورالدین ترابی، معاون سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی مطرح کرد. در این سفر آقای ماردینی به افغانستان سکرتر جنرالان صلیب سرخ کشورهای فنلند و دنمارک هم او را همراهی می‌کنند. نور آقا صاحب‌زاده سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"د سر صلیب نړیوال کمیټه عمومی رئیس خغلی
آقای رابرت ماردینی رئیس عمومی کمیته جهانی صلیب سرخ در مورد سفرش به افغانستان گفته که هدف او دیدار و نظارت بر وضعیت بحران بشری افغانستان است تا بتوانند دیگر جوامع ملی را تشویق کنند که هلال احمر افغانی را کمک کنند و از این طریق به افراد بی‌بضاعت افغانستان کمک صورت گیرد."
بعض افغانان و لاسنوای بوسی.
آقای صاحبزاده میگوید معاون سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی از این هیئت خواسته که در این شرایط دشوار افغانان را یاری کنند. او میگوید در این دیدار در مورد ظرفیت سازی رضاکاران هم گفتگو شد، اما در این مورد که آقای ماردنی چه وقت به کابل آمده معلوماتی در دست نیست. این در حالی است که مطیع الحق خالص سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی به منظور جمع‌آوری کمک‌های بشردوستان به روز دوشنبه به قطر سفر کرده است. بر اساس معلومات جمعیت هلال احمر افغانی وی در این سفر با فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و همچنان مسئولان دیگر نهادهای کمک کننده دیدار خواهد کرد. سخنگوی هلال احمر افغانی میگوید آنان در 5 ماه گذشته توانستند به بیش از 447 هزار افغان نادار مواد غذایی و غیر غذایی و لباس زمستانی کمک کنند. این در حالی است که پیش از این سازمان‌های جهانی به شمول صلیب سرخ از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما سخنگویان حکومت طالبان میگویند وضعیت آنچنان هم خراب نیست که سازمان‌های جهانی از آن تصویرسازی می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی می داند و می گوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است نیروهای امنیتی آنان در پی شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها هستند. دیروز پنجشنبه در 4 رویداد جداگانه در ولایت‌های کندوز و تخار 8 واکسیناتور به شمول 4 زن کشته شدند. سازمان صحی جهان و سازمان ملل نیز درباره کشته شدن این واکسیناتورها واکنش نشان دادند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
دیروز پنجشنبه 5 اوت 8 واکسیناتور که 4 تنشان زنان هستند در 4 رویداد جداگانه مورد هدف قرار گرفته و کشته شدند. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که کارزار سراسری واکسیناسیون فلج کودکان در 21 فوریه آغاز شد، اما به دلیل کشته شدن این واکسیناتوران در شمال کشور روند واکسین پولیو به حالت تلف درآمده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن واکسیناتورها را جنایت می‌خواند و می‌گوید با عاملان آن طبق فیصله محکمه برخورد جدی خواهد شد.
هم عاملان پیدا شده و هم مجازات می شوند و هم از وقوع چنین حوادثی به طور جدی جلوگیری می شود. این یک اقدام فجیع بود، این یک جنایت بود و طبق تصمیم محکمه با عاملان آن برخورد خواهد شد.
مقام های امنیتی طالبان در ولایت کندوز می گویند 2 تن در پیوند به ترور این افراد بازداشت شدند. در گذشته طالبان به ممانعت از کارزارهای واکسیناسیون فلج کودکان و ایجاد مشکلات در روند آن متهم شده بودند که طالبان آن را رد کردند. اما عاملان این حوادث اکنون چه کسانی هستند؟ همچنان تلاش کردیم تا نظر سخنگو و معاون سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان را جویا شویم، اما تا زمان انتشار این گزارش به سوالات و تماس های ما پاسخ ندادند. وزارت صحت عامه در بیانیه که برای آزادی فرستاده کشتن واکسیناتوران را محکوم کرده و گفته است امارات اسلامی افغانستان متعهد به ریشه‌کن کردن فلج کودکان است و ایمنی تمام کارگران خط مقدم واکسین فلج کودکان را در تمام نقاط کشور تضمین خواهد کرد. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌های مختلف از مرگ کارکنان صحی ابراز تأسف کرده و کارزار واکسیناسیون فلج کودکان را در این ولایات متوقف کردند. در بخشی از اعلامیه سازمان ملل آمده در سال 2021 ما شاهد کشته شدن 9 کارمند بیگناه فلج کودکان در جریان کارزار ملی واکسیناسیون فلج کودکان بودیم. سازمان ملل تمام حملات به کارکنان بهداشتی را در همه جا به شدت محکوم می‌کند. ارائه خدمات بهداشتی بی‌طرفانه است و هر گونه حمله به کارکنان صحی و کسانی که برای دفاع از آنان تلاش می‌کنند حمله به کودکان است، چون آنان در تلاش نجات جان کودکان هستند. سازمان بهداشت جهانی نیز می‌گوید این اقدامات بزدلانه است، در نهایت تنها به کودکان بیگناه آسیب می‌رسد که باید از هر فرصتی برای داشتن یک زندگی سالم و ایمن برخوردار شوند. سازمان جهانی بهداشت تمام حملات به کارکنان صحی را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات طالبان می‌خواهد که فوراً وارد عمل شوند، عاملان را شناسایی و آنان را به اجرا کنندگان قانون بسپارند. این اولین بار نیست که چنین حوادثی رخ می‌دهد. سال گذشته نیز 3 واکسیناتور در ولایت ننگرهار کشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
سلام، به این بخش برنامه با من امید مرزبان خوش آمدید. تا لحظات بعد شماری از پیام‌هایی را که شما در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کردین پخش خواهیم کرد، اما اکنون نگاه می‌اندازیم به وضعیت سرمایه‌گذاری در افغانستان پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان. شماری از سرمایه‌گذاران می‌گویند که تحولات اخیر سیاسی خسارات هنگفت به آنها وارد کرده. آنها گفتند در موارد حتی مجبور شدند تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خود را کاملا متوقف سازند. مسئولان پارک‌های صنعتی نیز از کاهش نزدیک به 50% فعالیت‌های صنعتی در افغانستان خبر می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی از راه رسید و زیادی از کسب و کارها را از بین برد یا نیمه جان کرد. بیشتر بازرگانانی که در سال‌های اخیر از میان قشر متوسط اقتصادی جامعه قد کشیده بودند، با متحمل شدن خسارات هنگفت عقب‌گرد کاری را و تجربه نشستند. احمد احسانی معاون یکی از شرکت‌هایی است که در بخش صنعت سنگ مرمر در پایتخت افغانستان فعالیت داشته. آقای احسانی میگوید در سال 1397 شرکت آنان با حدود $1,000,000 شروع به کار کرد و هر قدر مواد خامی که به آنان می‌رسید بعد از پروسس به بازار مصرف می‌گردید. اما حدود یک ماه بعد از حاکمیت دوباره طالبان تا حال تقاضایی برای محصولات آنان نیست و برق شرکتشان هم قطع گردیده که به این دلایل دیگر فعالیتی ندارند. به گفته وی با توقف کاروبار آنان از 6 ماه به این طرف حدود 2 تا 3 میلیون افغانی خساره مالی دیدند و 15 کارگر این شرکت هم بیکار شدند. احمد احسانی به رادیو آزادی گفت:
فعلا کارا استاده و برای بهارم با این وضعی که ساخت و سازم استاده تا حالا را امید وجود نداره که ما بهار بتونیم کار کنیم یا نکنیم. برجش هست که امارت بود، که حکومت امارت آمد، یک مقدار کار کردیم به خاطر که ریخت پاشای کارخانه را هم جمع کردیم و کارگرها هم گفتیم برجش تا آخر برسه، دیگه نفروشات نداشتیم. برج هفت که به کلی ساتش در برق ما قطع است، بازار نیه که ما پول از بازار بیای که حتی می برق خود ما باز کنیم. دیگه تولید هم نداریم، فروشات هم صفر است از ما. فعلا که به خاطر سردی هوا هم است، معادن فعال نیست، ولی برای بهار معدندارا که میبینی منتظرن، میگن چرا چی رقم میشه. اگر ساخت ساز شروع بشه ممکنه معادن بازم شروع کنه و اگر بعض به این صورت هم نمکنه معادن هم دیگه کار نکنه.
پس از حاکمیت طالبان فعالیت بانک ها متوقف شد و پشتیبانه پولی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا به خاطر اینکه طالبان به آن دسترسی پیدا نکنند منجمد گردید. این باعث شد داد و ستد پولی داخل کشوری و بیرون از مرزهای افغانستان تا حد امکان کاهش یابد، چالشی که مردم را با بحران ناداری شدید دست به خن کرد. شرکت هایی که در بخش زراعت و مالداری کار میکردند نیز از این بحران جان سالم به در نبردند. سمی مسئولی یکی از شرکت های تولید دستگاه جوجه کشی و خدمات زراعتی است که در اواخر سال 1395 با $10,000 آغاز به فعالیت کرد. این سرمایه را 4 نفر روی هم گذاشته بودند تا کاروباری با مفاد و آینده خوب داشته باشند. به گفته سمیم در این سالها سرمایهشان 4 برابر شده بود که بعد از حاکمیت طالبان پس به خانه اول، یعنی همان $10,000 رسیده. او دلیل این ضربه اقتصادی را فرار سرمایه‌داران و افراد نسبتاً پولدار از کشور عنوان می‌کند. سمیم به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در سال اخیر بسیار تفاوت ها ایجاد شد که کسایی که توانایی مصرف محصولات ما داشتن مثل محصولات دستگاه جوجه کشی و خود پرنده باب مثل تخم و گوشت پرنده، اینا از کشور خارج شدن، یعنی کسایی که بودجه داشتن به نحوی از کشور فرار کردن و کسایی که باقی ماندن اونا هیچ گونه توانایی ریسک از این نداشتن که در افغانستان یا سرمایه گذاری کنن یا از حداقل از محصولات مثل گوشت و تخم ما برای خانواده خود مصرف کنه و برای خود مصرف کنه.
شماری از کلان شهرهای افغانستان هم با استفاده از زمین سازی که در 2 دهه اخیر شده بود پا به صنعتی شدن گذاشته بودند. امروز اما اینها نیز تا 50% کاهش کار دارند. عبدالجبار صافی مسئول پارک های صنعتی پیرامون وضعیت کاری فابریکا های صنعتی برخی ولایات به رادیو آزادی گفت:
تقریبا بعضی فابریکا 40% کار خود از دست داده و بعضی تقریبا 50% کار خود از دست دادن. موجب دست دادن کار یکی خریدن مواد خام که بانک های افغانستان کار نمیکنه، به سطح ملی و بین المللی نمیتونه که پول خود از بانک ها مکمل بگیره و سر از مواد خریداری کنه یا به خاطر خریداری مواد پول خود ترانسفر بکنه و از مملکتایی که مواد خام خریداری میکرد بخره. یعنی مشکلات از دوم مشکلی است که عموما در افغانستان که مردم به در بخش نظامی وظیفه داشتن و خصوصا در بخش ملکی وظیفه داشتن و در موسسات و در انجوها کار میکردن تمامشان تقریبا کار نمیکنن و به خاطر سطح خریداری مردم افغانستان مثل پیش نیستن.
و گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 4000 فابریکه در افغانستان فعال است که بیشتر از 350000 تن در آنها مصروف کارند. حکومت طالبان تا کنون به رسمیت شناخته نشده و یکی از دلایل تزلزل اقتصادی هم همین موضوع است. رهبری حکومت طالبان اما در این 6 ماه دید و بازدیدهایی با مسئولان کشورهای منطقه و جهان به خاطر موارد متعدد از جمله ترمیم روابط اقتصادی تجاری داشتند. در دوره جمهوریت چرخه واردات و صادرات هم بیشتر از پیش به کار افتاده بود. بازرگانان زیادی برای راه یافتن به بازارهای جهانی و شناخت تقاضاهای افغانستان و مشتریان بیرون مرزی دست و پا می‌زدند که بحران اقتصادی پس از حاکمیت طالبان به این عرصه نیز چالش ساز شد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ضمن حکایت این موضوع اما می‌گویند روند واردات و صادرات در حال عادی شدن است. یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
افغانستان خصوصی طور تقریبا 15 میاشت مخ که لیوپای سیستم سر مخامخ سو
سکتور خصوصی افغانستان تقریبا 5 ماه پیش با یک سیستم فلج روبرو شد که هزاران کانتینر در بنادر مانند کراچی و بندر عباس و دیگر بنادر متوقف شده بودند که به وطن رسیدند. حال صادرات وطن با تمام کشورها به گونه عادی جریان دارد و انشاءالله که هیچ مشکلی در آن نیست و سیستم گمرکی فعال شده و تقریبا خوب جریان دارد.
آقای مومند همچنان از افزایش صادرات و کاهش واردات در سال جاری خبر می‌دهد و تأکید دارد که میزان فساد نیز کاهش یافته است. با این همه دلنگرانی‌های بازرگانان و کسب‌وکاران همچنان پابرجاست. سخی احمد پیمان یکی دیگر از بازرگانان افغان به رادیو آزادی گفت
سکتور خصوصی امیدوار هست که تا اندازه وضعیت سیاسی افغانستان تغییر بکنه و منتظر دورنمای اوضاع سیاسی هست که تصمیم دنیا در قبال افغانستان چی خواهد بود، تعامل امارت اسلامی افغانستان در سطح ملی و بین المللی چی تعامل را ایجاد خواهد کرد و این اوضاع سیاسی تأثیر مستقیم را بالای سرمایه گذاری خواهد داشت.
با این وجود زمان می‌برد این که تأثیرات سیاست‌گذاری‌های حکومت طالبان در صورت به رسمیت شناخته شدن از حرف تا عمل چه اندازه به منفعت بازرگانان خواهد بود یا اینکه آنان خواهند توانست با تداوم شرایط جاری بار سنگین ضررهای مالی را به دوش کشند یا خیر.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 همچنان روی صفحات اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارید صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
پیام ها و نظریات شما
ما در رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شنونده ها به دست می آوریم. البته از نقاط مختلف افغانستان. کسی شکایت داره، کسی دنبال گمشده است و کسی هم کمک می طلبه. ما هم در فرصت های مناسب ای پیام های شما را پخش می کنیم. اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای شنیدن شماره از پیام های شما.
ما آجی نور محمد هستیم، از ولایت سرپل هستیم. مدتی 70 روز می شه بچه ما اختطاف شده، مرده و زندهش نادرک است. رادیو آزادی محترم در جهان شما باید پخش کنین این گپا.
من تیمرشاه از ولایت تخار ولسوالی دشتخاره قوی اق نظر می باشم. آمد آمد کمک ها شد ولسوالی به ملک قریه آمد داد 4 نفر افراد معیوب بیوه یتیم و غریب را نیش گرفته به مقام ولسوالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. جناب ملک و رئیس و ارباب قوم کلاسارای خود را جمع نموده برای هر یک قدم 3 نفر آمد داد. اما رئیس و ارباب افراد معیوب و شکسته روز جنگ و یتیم و بیوه به سرپرست را نیست نگرفت.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و امارت اسلامی که اعلان کردن که ما یک کمیته را ساخته ایم به خاطر شفافیت کمک ها که به دست مستحقین برسه. اگر امیر شما پاسخگو قرار بدن یا کدام شماره تلفن به ما ملت مردم افغانستان برسونن یا امیر همکاری کنن با ما که ما با اونا سوالای خود داره که از ارمی کمیته اگر کدام شفافیت لازم واقعی صورت بگیره که کمک به دست ما برسن.
شما نیز اگر حرف و گفتنی دارین به شماره پیامگیر رادیو آزادی تماس بگیرین. پیامتان را ثبت کنین تا ما نشر بکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما را یادداشت بکنین: 00420221124138. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه خواهند یافت. با رادیو آزادی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان با نشر اعلامیه از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و شمار از ولایت‌های همجوار آن خبر دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امیدوار است که جناح‌های درگیری جنگ در اوکراین به زندگی محصلان و مسافران افغان در آن کشور توجه کنند. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد دومین روز شد و رئیس جمهور اوکراین گفته که به تنهایی از این کشور دفاع میکنند. سازمان صحی جهان درباره وضعیت اضطراری صحی احتمالی در اوکراین به دنبال حمله روسیه بر آن کشور ابراز نگرانی کرده است. حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی میداند و میگوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. پارلمان مالدو به دلیل حمله روسیه به کشور همسایش اوکراین وضعیت اضطراری 60 روزه را تصویب کرد و دور نهایی رقابت‌های لیگ فوتبال قهرمانان اروپا به جای سن پیترزبرگ روسیه در شهر پاریس پایتخت فرانسه در ماه می برگزار خواهد شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه ما کوشش می کنیم که تعداد زیاد از پیام های شما را بگنجانیم و همچنان کوشش می نماییم تا اگر توانستیم پیام های شما را یا موضوع پیام شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. البته قابل یادآوری است که ما وقتاً در بین پیام ها میگوییم که پیام شما نظر شما هست. منظور این است که ما این پیام ها را نمیتوانیم مستقیما توسط همکارای ما یا خبرنگارای ما یا توسط مسئولین امور تایید نماییم. بنابراین به خاطر اینکه بتوانیم توازن را برقرار کنیم میگوییم که پیام شما نظر شماست. به هر حال امیدوار هستیم که در آینده بتوانیم تعداد پیام های شما را با مسئولین امور در میان گذاشته مسئله را توازن بخشیم. به هر حال الله توجه نمایید به پیام های خودتان که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. در این اواخر از طریق واتساپ هم کوشش می نماییم که پیام های شما را به دست آوریم و در برنامه ها بگنجانیم. واتساپ ما را می فهمین که 00-4202-2112-4601 است و در آخر برنامه یک بار دیگر هم شماره تلفن و هم واتساپ را تکرارن نشر می نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام احترامات خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. امی عبیتاد وقتی ما وعده کده امو استاد فیاض که گفتم رئیس امی انجمن ملی نابیناست
خودش که ما چند دفعه رفتیم بالاخره قبول کرد ما شما را دینی مایی که به حساب سرویس ما شما را میگیرم ولی که انتابار کسی نگرفت ما شما را ثبت نام بگیرم که ثبت نام نکرده با ما از نوابات مسایی چاردی که شما گفت زنم که وکیل ما وکیل مجید است تا به این حال و از این دو نفر نابینایی که مربوط از این چاردم این تمام نایف کسی که از یک نفر نابینایی هم کسی ثبت نام نکرده وقتی چیزی نداده این امیر اگر لطف کنه امیر یک تن پیره نسل بکنه و امیر رئیس عبیدات که اینجا سده بشنوه و فرزن امیر نابینا را طور بگره پیشم ندارن این خوب بسیار مشکل است این خوب بسیار ظلم است این امیر کسایی که از دعوی حقوق و بشر میکنن کسایی که میگه که ما فرزن به غریب و بیچاره کمک بکنه ما نابینا بشر نیست
مادم اولاد خوش میشینیم بیاد از زیر خیمه هستم چیز خدای نداریم فامیل همی کمکای سروه که می امار سعی میکنه زورمانده رو میته بیاد ما رو نمیته ماشه ما چی کردیم در زینا دیر اقم روزوال سر ما تیر میشه سگه اشتگه کم بستر در میخونه قلدیرگی سه پایش خراب است مهیب نفر است خود ما چیز خدا ندارم بیادر سروه که می امار سعی میکنه میگه در شما کمک نمیشه در سرمایدارا میده در موتردارا میده در پیسدارا میده در ما نمیده چی گفت بس همه شکایت ما را اک سخت کنیم امیر یک نشف کنیم بیخی وضعیت ما خراب است بیا یک نفر سعی کنه روز روال زندگی ما را که ما را چی رقم روز روال در زندگی ما تیر می
آب رکن آباد ما از سنگ می آید بیرون و از اصفهان ما چون چشمه هفت رنگ می آید بیرون و از خراسان چون منی الدنگ می آید بیرون در افغانستان الدنگ بازی شده ما یک آدم ملکیم رادیون چمون هم همیشه گوش می دیم برنامه های شمون می شنیم راجع دمیزی کمک ها زیاد شکایت هست دوای مزی رو خوما بلد هستم هر کسی که کمک ها حق ده حق دار نمی رسه وکیل گذار خورا عوض کنه زور مخلوق زور خدایه همی همیشه زنگ می زنه که کمک ها ده صاحب خونه رسید همی مردم جمع شه و همون نفر خیلی برکرار کنه یک نفر که یک مقدار ده شخصیت خو ده موضوع وجدان خو پابند است و نمو رو تعیین کنه دیگه مشکل حل خدا نگهدار شما خدا حافظ
بله سلام علیکم نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین با شما هم کلام هستم من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره تقریبا 1000 فامیل در اینجا زندگی میکنه اینا با خیلی مشکلات دچار هستند در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین می روند در اوج آبهای آشامیدنی ندارن تفلایشان از مکتب به بهره هستند و در بعد از بهار طرف های علاقه های خود می روند به طرف بدخشان اوجا که هست در حکومت قبلی که بود البته علاقه هایشان ضبط شده بود و علاقه را نمی تا و البته که می تم با پول می گیرد تقریبا از هر علاقه از اینا 50,000 تا به 1,00,000 افغانی می گیرند دولت قبلی که بود هیچ نوه توجهی به این کوچه ها نداشتند و از حکومت امارات اسلامی میخواهیم که در بخش از اینا اقدام نماید و برای کوچه های خواجه بهاءالدین آبهای شامیدنی در وجه چاهای عمیق بزنند برای کوچه ها مکتب های سیار جور بکنند تا که از کوچه ها تفلایشان باسواد شوند و واکسین های که از در وجه نمیرند تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین در وجه خیمه میزنند بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند آبهای شامیدنی ندارند مالایشان اکثرشان خوراکا ندارن مالایشان به وجه زیاتن تلفات میشن هیچ نوع حکومت به اینا توجه حکومت قبلی خود توجه نداشت امارت اسلامی باید به اینا توجه نماید به خاطر از اینکه حکومت اگه به زراعت هم استاد باشه و به مالداری هم استاد هستند مالداری هم باید اینا توجه خاصی داشته باشن اینا که حتی اکثرشان ولسوالی خواجه بهاءالدین که هست مردمشان زیاترشان به زراعت و مالداری زندگی روزمرهشان پیش ببره در این باره باید حکومت اسلامی امارت اسلامی توجه خاصی نمایند تشکر از رادیو آزادی که صدای ما را پخش نماید خداحافظ
سلام علیکم من میخواستم بخاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین را صحبت کنم که با وجودی که قرار قیمتی از یک بودجهات تا 3,000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2,000 هست و مثلا تمام مواد اولیه هم قیمت هست با وجود هم یک معلم که از 7,000 شروع ویلا در نهایت از 10,000 هم معاش نداشت کسی که به معاش بلند بود من خودم شخصا 9,000 معاش داشتم 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 2000 افغانی کم شده و وقتی که ما به تذکره مراجعه کردیم دستان نفوس 100 افغانی که مالیه بود و 3000 افغانی افزایش یافته و اوجا که ما مشکل پسان کردن گفتن دلار بالا هست و مصارف است. وقتی مشکل میه مشکل بالای ملت میه دایی باید در حکومت یک رای در بسنگه که مشکل دولت مردم و ملت حاصل بسازه نه که به نفع خودش کار میکنه جایی که منفعتش هست مالیه را بالا میبره مصارف را بالا میبره و وقتی که مشکل معلم دیده نمیداره که اوقاتی که قدر قیمتی هست یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 900 به این 6000-7000 پا چی بکنه و اگر 12000 مد یقل معاشی ما میبود کم میکرد گپی نبود. این عدالت خونه است که معاشی که بلند هم هست کم میشه و معاشی کم هم هست کم میشه.
ما یکی از باشنده های کابل است. به ارتباط کمک ها می خواهند که کمک ها به شکل منسجم و به مردم های فقیر برسه. تعمیر همیشه از شکل ولسوالی ها. ولسوالی ها به هر قریه در قریه مردم های محسن بسیار مردم های خداپرست وجود داره که با توسط ولسوالی از اوجه ارزیابی شوه و اونا پیش برن بینمی شکل این کمک ها در قریه و در قریه جا توزیع شوه. فعلا ما هم در قریه فرما را خانه‌پوری کردیم. همه روز خودم هم یک مسئول بخش هستم در این قریه که هر کس سوال میکنه که کمک ما چی شد. مگم کمک از کدام اینجوری که برای ما زنگ زده شده بود فرما را روان کردیم تا به حال برای ما از اوجه هیچ پیام داده نشده که ما تماس میگیریم میگه امروز و فردا. دیگه این کمک ها همونطور به یک شکلی هست که اینجا در مردم تفرقه انداخته بسیار با مشکلات کلان مواجه هستند. مردم در هر قریه ثبت سیستم دیتابیس هست میشه که از روی ازو پیدا کنه. دیگه طور نیست که بر کس معلوم نباشه و میخواهیم که نمی اصول تطبیق شه و باعث از این نشه که کلانترین نفاق در بین قبیله ها و قوم ها به این کمک ها پیدا شده و دیگه هم پیدا بالاخره به کشت خون شاید تبدیل شود این موضوع. اگر به او شکل باشه ما را از این کمک ها تیر. اگر میخواهند که به واقعیت به خاطر خدا و به خاطر مردم افغانستان فقیر کمک کنند دیگه ای که از خود سیستم داره تو نیست که خدا نخواسته در این کشور همگی مردم جاهل نادان زندگی میکنه.
پیام شما نظر شماست.
خیلی جلد سختی مواجه هستیم. ولسوالی ما کمک نمیشه و همه مالات ما همه بزر برف شد.
پولهای افغانستان را مسدود کرده ما را کس ماش نمیده تقاوت نمیده. ما مشکلات ما بسیار است. حتی حیوانات ما درنده های ما پشک های ما میو میکنه کس به اون نان دادن نمیتونه. خدا به ترس بگفت مالای مردم افغانستان زمین نکوست.
ما از ولایت فراز ولسوالی پرچمن هستیم. مهاجر هستیم به شهر قندهار. خیلی جلد سختی مواجه هستیم. در ولسوالی ما کمک نمیشه. همه مالات ما همه بزر برف شد. به هیچ چی دیده نمیشه کمک با ما. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بعد معلم به دروازه یک خانه به قرص نانی رفته به گدایی. اصلا معاشی وجود نداره.
چارمین ما هست که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
دستاوردهای کوچک و چی هم که باشه شما یکم ازایی که در طول زندگیتان خوشبختی که رخ داده باشه کدام کارکردهای خوبی. با حواقت از شما از چند رادیوی بین الملل دیگه که از خاطرات بسیار خوبی داریم. چون فعلا میخوام که به جا دولت اساس هستیم مدیریت رسانه‌ام رو تماس نمیگیرم. چون حتی ما ولی اگر زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چون چنان گفتن میگیرن. واقعیتش یعنی باور بکنید که شش ماه به این طرف میشم و حتی اکثر اوقات نمیشه رو زمین هم کار نداشتشون نمیگردیم طرف به طرف. باور بکنید همون 60000 افغانی که ما معاش داشتیم از ما ماندیم دیگه هیچ مرجعی ما را چیز نمیکنن. بازم خیر بینه که دوستا همکاری کردن اون روز یک وجیار یک لیتره روغن کدام دفترین های ما را برای ما دادن اینجا. دیگه بازم هم رفیقایی که از خبرنگارایی که بودن از اینجا خارج هم رفتن روز یکی از خبرنگارای بی بی سی از لندن با چند از چند هزار افغانی برای ما راهی کرده. واقعا بازم مدیون یعنی دوستایی که ما در عرصه خبر به ما همکار دادن بازم ما را یاد میکنن به یاد خدا باشن.
ولایت هرات ولسوالی کوهجور به تماسم. همه آردو که میایه به همه سمت ولسوالی کوهجور برادر یک خانه ده بود یارد میده یک آدم زورمند که هست و همونها رو زیاد میکنه و یک مسکین هست که یک بود یارد هم نمیرسه باشو. همه سلام رو به مقام بلند برسیم. السلام علیکم.
ما نیروی جمعیتی دولت بیدیم و نه تفاوت نه ما ایران ما نمشی کنه.
همین کمک های بلیمیلالی دامدی دایی کندی خود عدالت تقسیم نمیشه کنه. ایدنا همه طرفت معامله همشون دامی مردم های بیچاره یک نمیرسن.
یک پیام دارم به حکومت طالب، دشار کابل بلکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره، او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره، حال دکانداره را بازاب ساخته، اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی، چه خواهید داری بود، روزانه چه سودا میشه، حالی چه قسم حکومت دست و فرزن خودش در اینجا حکومت میکنه، در بازار ها میگردن که تمام دکاندار ها که مال خود بندیست، بخاطر از این کسی خانه نداره، جای نداره که مال خود بره گدام کنه، اگر نه کل دکان های کابل قایم میشه و هنوزم یا مردم ما کم گرفتن ایوزی که مردم کمک بکنن که شما کار بار نداره، چقدر کار بار داره که برای ما در این ماه رجب زکات جمع کنیم. این خود عدالت نیست، این خود ظلم است. حالی یک دفعه بیان ببینن این بازار رو بگردن که در کدام بازار چی مردم میخره، کجاست